بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله. در جلسه گذشته، یعنی جلسه سوم از نکات قرآنی یا همون بحث لطایف و اشارات قرآنی، موضوع ایمان و ایمان شناسی رو تقدیم حضورتون کردیم. مهمترین نکته ای که مطرح شد این بود که باورها و عقاید ما در معرض تهدید هستند. سه عامل اصلی باورهای ما رو یا همون عقاید ما رو تهدید میکنه: ریب، شک و اضطراب. ریب، شک و اضطراب، این سه عامل اگر در انسان ایجاد شد، در قلب انسان یا در ذهن انسان ایجاد شد، باورها متزلزل میشه، مثل یک زلزله ای که همه چیز رو ویران میکنه. در شرایط سخت، در شرایط بحرانی، وقتی که زلزله هایی تو زندگیمون ایجاد میشه، حادثه ای رخ میده، مصیبتی اتفاق میفته، خواسته ای داریم برآورده نمیشه، بالاخره در شرایط سخت و در تنگناها قرار میگیریم، با مشکلات اقتصادی مواجه میشیم، اگر این باورها رو از خطر اون تهدید ایمن نساخته باشیم، اون مشکلات در ما شک، ریب یا اضطراب ایجاد میکنن و این سه عامل وقتی که در ما به وجود اومد، در ذهن ما یا در دل ما گرفتار ریب، شک، تردید و اضطراب شدیم، باورهامون هم از بین میره، متزلزل میشه. گفتیم که برای اینکه از این خطر در امان باشیم، باید تلاش کنیم که باورهامون، عقایدمون تبدیل به ایمان بشه. تبدیل به ایمان. یک نکته ای رو توجه داشته باشید: هر چیزی که ما میدانیم باور و عقیده نیست. ممکنه ما چیزهایی رو بدانیم ولی بهش عقیده پیدا نکرده باشیم، تبدیل به اعتقاد نشده باشه برای ما. خیلی چیزها رو میدونیم، مثلا ممکنه کسی خدا رو از این نظر علم داره بهش، به وجود خدا میداند که خدا هست، میداند که بهشت و جهنم هست، میداند که قرآن هست، میداند، ولی اعتقادی نداره. میگه من میدونم هست، من اینها رو، وجودشون رو انکار نمی کنم، اما من کاری هم بهشون ندارم. پس مرحله اول علم و آگاهیه، مرحله دوم اینه که این علم و آگاهی تبدیل به اعتقاد و باور بشه و بعد این باور تبدیل به ایمان بشه. تا وقتی که باور هست و تبدیل به ایمان نشده، یعنی وارد قلب ما نشده، قلباً اون رو نپذیرفتیم، با تمام وجود اون رو نپذیرفتیم، باورهای ما در معرض تهدید و خطر قرار دارن و ممکنه که تزلزل درشون ایجاد بشه. حالا فرقی هم نداره که ما سن و سالمون چقدر باشه، پدر و مادر باشیم و دارای فرزندانی باشیم، در معرض این تهدید هستیم، مگر اینکه به حقیقت ایمان رسیده باشیم، یا اینکه میخوایم فرزندانمون رو تربیت دینی کنیم. وقتی میخوایم فرزندمون رو تربیت دینی کنیم، طبیعتاً اول باید آگاهی بهشون بدیم، بعد تلاش کنیم این آگاهی تبدیل به باور و عقیده بشه. باور ما رو ببینن، عملکرد ما رو ببینن، رفتار ما رو ببینن، تبدیل به یک باور بشه و این باورهاشون تبدیل به ایمان بشه. مرحله علم و آگاهی شروع هست، نقطه آغازه. پس فکر نکنیم اگر من مثلا با فرزندم یا اگر معلم هستم با دانش آموزام یا اگر جای مربی هستم با اون متربی ها دارم درباره خدا و قرآن و اصول دین و این مسائل صحبت میکنم، اونها هم خوب میفهمن، پس دیگه من کارم خوب انجام دادم. ممکنه شخص نمره دینیش رو، کتابهای دینی حالا به شما که عرض کنم، در هر مقطع آموزشی که باشه، اونهایی که مباحث دینی و قرآنی رو دارن مطرح میکنه، ممکن نمره 20 هم بگیره در امتحان و این نشون میده همه چیز رو فهمیده، علم داره، اما شاید باور نداشته باشه. ما باید تلاش کنیم تبدیل به باور بشه. باور کار عقله، عقل میپذیرد، انتخاب کار عقله. باید تلاش کنیم این مباحث رو با استدلال به صورت عقلی به بچه هامون یاد بدیم، به جامعه یاد بدیم. مباحث دینی باید به صورت عقلی و استدلالی آموزش داده بشه تا تبدیل به باور و عقیده بشه. یعنی عقل در برابر یه چیزی که عقلانی هست تسلیم هست، مقاومت نمی کنه. شاید از در ابتدا مقاومت بکنه، ولی وقتی که تبدیل به پذیرش شد دیگه مقاومتی نداره. خب حالا آنچه که به صورت عقلانی به دیگران آموختیم تبدیل شد به باور، در مرحله بعد باید تبدیلش کنیم به ایمان. حالا ایمان هم بالاترین راهش اینه که فرد اون چیز رو ببینه، اون حقیقت رو ببینه. خب بعضی از این حقیقت ها که با چشم سر نمیتونیم ببینیم، چیکار باید بکنیم؟ واقعیت اینه که حقیقت ایمان وقتی ایجاد میشه که ما اون چیز رو ببینیم. یه مثالی رو من عرض کنم خدمت شما. الان مثلا گوشی شما روشنه، دارید این کلاس رو آنلاین گوش میگیرید، میبینید، حتی دارید میبینید. پس شما الان باور دارید و حتی ایمان دارید که گوشیتون روشنه، چون دارید میبینید. اگر کسی بیاد به شما بگه که این گوشی شما خاموشه، اگر مخترع گوشی، مخترع برق، همه دنیا اصلا جمع بشن و بیان بگن که شما الان که داری از گوشیت استفاده میکنی گوشیت خاموشه، آیا در شما شک و تردیدی ایجاد میشه؟ نه، چون داری میبینی. اگرم شک و تردیدی ایجاد بشه، در مورد اون شخص شک و تردید میکنی. ایمان شما نسبت به روشن بودن گوشی خلالی درش وارد نمیشه، اما در عقل اون شخص یا در بینایی اون شخص ممکنه شک کنی. به اون نمیبینه، مگر من که دارم میبینم، من مشکل ندارم، گوشی من روشنه. اگه همه دنیا هم بیان بگن گوشی تو روشن هست، چون داری میبینی و ایمان داری، گفته دیگران، شبهه دیگران در تو اثر نمیگذارد. اما اگر گوشی تو نبینی، مثلا شما گوشی تو یه جایی گذاشتی روشن توی اتاق، حالا اومدی بیرون، ولو یه بچه کوچولو بیاد بهش که به شما بگه که مثلا مامان گوشیت خاموش شده، باور میکنی؟ بعد میری میبینی خاموش نشده، بعد فکر میکنی او احساس کرده خاموش شده، با اینکه خاموش نشده بود. یه کسی بیاد به شما حالا یا به اشتباه یا به دروغ بگه گوشی شما خاموش شده، چون الان نمیبینیش میپذیری یا حداقل شک میکنی، اما گوشی که روشن جلوی شما هست و الان داری او رو میبینی، شکی درش وجود نداره دیگه، شکی در شما ایجاد نمیشه. باورها وقتی تبدیل به ایمان میشه که از عقل به قلب برسه، قلب اونها رو ببینه، چشم دل اونها رو ببینه، و چشم دل بتونیم ببینیم بهش رو، ببینیم جهنم رو ببینیم. اگر یه پدر و مادر، یک مربی این توان رو داشت که هم خودش اول ببینه و هم به شاگردانش، به متربیان خودش نشون بده بهش رو، جهنم رو، این واقعا یک پدر و مادر حقیقی است، یک مربی بسیار خوبه. مگه شدنی است؟ بله. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر به مرحله علم الیقین برسی، همین الان جهنم رو میبینی. لترون، همراه با تأکیدم هست، هم یه تأکیدی لامی که اولش اومده، این ل تأکیده، نون تأکیدی هم که آخرش اومده، لترون با تشدید اومده، اینم تأکیده. قطعاً خیلی راحت، یعنی موضوع اصلا موضوع پیچیده ای نیست. ای واقعا میشه جهنم رو دید؟ میشه بهش رو دید؟ بله. شرطش رسیدن به علم الیقینه. اما خب چه کنیم که ما پدر مادرها نرسیدیم، ما مربیها نرسیدیم، در گیری هامون چیزای دیگه ای هست، رها نشدیم، کاملا در مسیر قرار نگرفتیم، خودمون ندیدیم و نمیتونیم هم یاد بدیم، نمیتونیم هم نشون بدیم. باید تلاش کنیم دست دیگران رو بگیریم که این خواسته قرآنه. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چرا در ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کنید؟ چرا همش گرفتار ملکید؟ چرا همش ظاهر رو میبینید؟ این ظاهر، آسمان چقدر قشنگه، ستاره ها چقدر قشنگه، بله، گلها، گیاها، طبیعت، این همه زیباست، اعماق اقیانوسها، مستندهایی که میذاره، همه اینها زیباست، اعجاب انگیزه، نشانه های خداست. اما همه اینها نشانه های آفاقیه. بریم سراغ نشانه های انفسی، همه اینها ملکیه. بریم سراغ ملکوت. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. پس تا باورهای ما به ایمان تبدیل نشه، در معرض تهدید هست. مهمترین تهدید رو هم عرض کردیم که ریب، شک و اضطراب. فعلا در مورد ایمان داریم صحبت میکنیم، موضوع مهمی هم هست، از موضوعات مهم قرآنی است و نکات زیبایی، لطایف و اشارات زیبایی در قرآن درباره ایمان وجود داره. یکی از نکات اینه که ایمان ممکنه ضعیف باشه، ممکنه قوی باشه، یعنی دارای مراتبه، از یه جای شروع میشه، اما هی باید رشدش داد. و کاملترین مرحله ایمان همونی است که عرض کردم، ببینی با چشم دل، که این توان رو داشته باشه که چشم دل تو رو باز کند، اون کاملترین مرحله ایمان. یکی از نکات مهمی که قرآن روی اون تأکید داره اینه که باورها واقعا متزلزل میشه. پس ما خیلی دلمون رو به این باورها خوش نکنیم، به این معنا که آروم بگیریم و دیگه تلاش نکنیم که باورهامون تبدیل به ایمان بشه. خب این هم از این نکته. اما اینکه این سه تا عامل تهدیدی چی هستن؟ یعنی تعریفشون چیه؟ یکم با این سه تا عامل، سه تا تهدید بیشتر آشنا بشیم. ریب، شک و اضطراب. چون اینا تهدیدهای ایمانمون هستن. دشمن هم از همین طریق وارد میشه. از همین طریق نفوذ میکنه. موضوع شبهه وقتی مطرح میشه، دقیقا هدف از شبهه همینه. هدف از شبهه، حالا اگر کسی ایمان نداشت، در مواجهه با شبهات دوچار شک و ریب و استراب میشه، حالا یا هر ستاش یا یکیش. اینا رو حالا میخوام بیشتر بشناسیم. یا فراز و نشیب های زندگیش اون رو دوچار شک و ریب و استراب میکنه. یعنی یک عواملی وجود داره که اون عاملها باعث میشن این تهدیدها به وجود بیان. خود به خود شک وجود نداره، ریب وجود نداره در ذهن ما، در دل ما اضطراب وجود نداره. خود اینها عاملی هستند که از عاملهای دیگه، از چیزهای دیگه پدید اومدن، نتیجه چیزهای دیگه هستند، نتیجه شبهات. در صورتی که علم نداشته باشیم، آگاهی نداشته باشیم، اگر علم و آگاهی نداشته باشیم، شبهات در ما شک و تردید ایجاد میکنن. اگر ایمان نداشته باشیم این اتفاقا میفته. پس با توجه به اینکه این سه عامل مهم تهدیدهای مهم اعتقادات و باورهای ما هستن، میخوام یکم بیشتر اینها رو بشناسیم. معنی شک رو میدونیم، معنی شک رو میدونیم، یعنی نسبت به یه چیزی علم و آگاهی ما 50-50 باشه، علم و جهل ما، یقین 100% هست، یقین 100%، شک 50%. 50% میدونم، 50% نمیدونم. حالا تقریبا یه مقدار کم و زیاد بشه ایبی نداره، از این بر یا از اون بر. نشانه شک اینه که فرد رو دچار تردید میکنه. تردید همون رد مکرر هست، یعنی هی قبول میکنه هی دوباره رد میکنه، هی قبول میکنه هی رد میکنه، میگه درسته بعد میگه غلطه. تو ذهنش این راست میگه، نه اون راست میگه. بین واقعیت و غیر واقعیت، بین حق و باطل، بین دو چیز که نقطه مقابل هم اصلا، دوچار تردید میشه. اینم نشونشه، نمیدونه. علمش، آگاهیش تا الان فکر میکرد میدونه، تا الان فکر میکرد که میداند، اما در مواجهه با یک شبهه، در مواجهه با یک مشکل، در مواجهه با یک مصیبت، یه مرتبه به هم میریزه، درگیری ذهنی براش ایجاد میشه. این واقعا درسته یا غلطه؟ واقعا خدا وجود داره؟ واقعا بهش جهنم وجود داره؟ خدا واقعا منو میبینه؟ خدا واقعا عادله؟ قرآن واسه؟ قرآن راسته؟ ببینید؟ بعد این سوالا که براش پیش میاد، یه چند لحظه بعدش دوباره میگه خب بله، یعنی باز ته دلش میگه بله خب قرآن درسته، خدا راسته، بعد دوباره به هم میریزه، هی این بر هی این بر، از این بر و اون بر میشه، گاهی به سمت انکار میره، گاهی به سمت اعتقاد و باورش میره. این تردید نشانه شک هست که فرد دچار شک شد. خب شک درونیه، یعنی به خود فرد ربط داره، حالا ممکنه مطرحش هم بکنه، اما خود درگیری ایجاد میکنه. شک خود درگیری ایجاد میکنه. حالا ممکنه سوال کنه، بحث کنه، بپرسه، اما ریب یه مرتبه از شک بدتره، خطرناکتره. چرا؟ چون ریب در واقع همون شکه، اما با یه چیز اضافه تر. اون چیه؟ اینه که این شخص نمیتونه خودشو کنترل بکنه، شروع میکنه به تهمت زدن. شکی که همراه با تهمته، یعنی یه وقت قرآن رو قبول نداره، میگه پیامبر دروغ گفته، پیامبرا دروغ میگن، ببین داره تهمت میزنه. یه وقت میگه من قرآن رو قبول ندارم، یا شک داره که قرآن رو قبول داره یا نه، یه وقتی میاد یه تهمت هم میزنه. اگر شک همراه با تهمت شد، این بهش گفته میشه چی؟ ریب. پس شک همراه با اتهام و افتراء هست. مثلا خداوند در مورد یه عده‌ای میفرماید اگر شما در مورد مثلا قرآن ریب دارید، ان کنتم فی ریبن، اگر در ریب هستید، بعد مثلا میفرماید که حالا همه دوستاتون هم دعوت بکنید مثل این قرآن رو بیارید. اینا کیا بودن؟ کسانی بودن که در واقع این آیه این گونه معنی میشه که و ان کنتم فی ریبن، این به این معنا هست که اگر شما شک دارید که این قرآن کلام الله هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو متهم میکنید که اون رو به خدا افترا بسته و چنین کلماتی، این آیات قرآن همش خلاقیت ذهنی خودش هست، شما هم انسانید، او انسان، شما هم انسانید، خب شما هم خلاقیت داشته باشید، یک کتابی مثل این کتاب بیارید. اینجا معلوم میشه که اینها ببینید علاوه بر این که در ذهنشون درگیری به وجود اومده بود، یعنی علاوه بر شک افترا هم میبستن، میگفتن پیامبر شاعره. حالا در مورد باورهای ما گاهی شبهه به شکلی هست که فقط شک ایجاد میکنه، اما گاهی شکل این شبهه جوری است که علاوه بر شک ایجاد کردن تهمت هم میزنه، میگه خب اینا دروغ میگن، ببینید تهمت میزنه، اینا الکی میگن، اینا رو خودشون ساختن. این میشه ریب. این شک و ریب اگر زود درمان نشه، قابل درمانه ها، بیماری قابل درمانه، برای اینکه اصلا گرفتارش نشیم خب باید اهل مطالعه باشیم، علم و آگاهیمون رو ببریم بالا. اما اگر مبتلا شدیم، اگر مبتلا شدیم، راهش فقط مراجعه به کارشناسه. کسی که گرفتار شک میشه یا گرفتار ریب میشه در هر موضوعی، حالا ما صحبتمون مسائل اعتقادیه، حتی نسبت به دیگران، نسبت به یکی از اعضای خانواده، نسبت به یکی از دوستانمون، یه چیزی میگن، یه مرتبه درباره یکی از دوستامون یه کسی میاد یه جمله‌ای میگه، ما رو دچار شک میکنه، یه شکی در ما ایجاد میشه، یه تهمتی هم اگه بهش زد که میشه ریب دیگه، ذهن ما هم درگیر اون تهمته میشه. یه وقتی میگی حالا به نظر شما این آدم خوبیه یا نیست، خب این میشه شک، در ما شک ایجاد میکنه. اما یه وقتی میاد چهار تا مثلا جریان رو هم میذاره کنارش، حالا یا راست یا دروغ تعریف میکنه و ذهن ما دیگه اینگونه درگیر میشه، علاوه بر اون شک اون تهمت و افترا هم در ذهن ما شکل میگیره، اون دیگه میشه ریب که شدتش بیشتره، خطرش بیشتره. اگر کسی گرفتار ریب و شک شد، خوب دقت کنید، اگر کسی گرفتار ریب و شک شد در هر موضوعی، موضوعات اجتماعی، سینما، سیاسی، خانوادگی، اعتقادی، مهمترین کاری که باید انجام بده اینه خودش تلاش نکنه به نتیجه برسه. کسی که دچار شک شده یعنی ضعیفه، یعنی سیستم عقلانیش، سیستم استدلالیش ضعیفه. خب تو اگر ضعیف نبودی که گرفتار شک نمی شدی، حالا این شخص ضعیف میخواد این شک رو برطرف کنه، خودت هر چی که بخوای تحلیل کنی، بررسی کنی، هر چی خود درگیریت بیشتر بشه، اون شک قوی تر میشه، اون ریب قوی تر میشه. پس قدم اول اینه که ما این شک و تردیدی که درمون ایجاد شده رو خودمون پروبال بهش ندیم، خودمون به شخصه دنبال درمان نباشیم. پس چیکار کنیم؟ در واقع خود درمانی نکنیم. قدم بعد سریع به یک کارشناسی مراجعه کنیم. ولی اون شک در هر موضوعی هست، به کارشناس مراجعه کنیم. آقا یه همچین موضوعی در ذهن من ایجاد شده، یه همچین شبهه‌ای برای من پیش اومده، بریم سراغ کارشناس. اگر نرفتی سراغ کارشناس، این شک بالاخره کار خودش رو خواهد کرد. گفتیم شک و ریب تهدید باورها و عقاید ما هست. یعنی هر چی که میگذره، هر لحظه ای که از وجود و حضور این شک و تردید در ذهن یا در فکر و اندیشه ما بگذره، به همون اندازه عقاید ما داره متزلزل میشه از درون. هنوز ما متوجه نشدیم، ریشه هاش داره قطع میشه. یه مرتبه بعد از چند روز فرو میپاشه اون عقیده، اون باور. مراجعه به کارشناس. پس راه درمان مراجعه به کارشناسه. حالا خوب دقت کنید، دشمن چی کار کرده؟ دو تا کار بزرگ انجام داده، دو تا کار مهم. یک، ایجاد شبهه. دو، قطع ارتباط من و شما با کارشناس. یعنی تلاش کرده کارشناسان دینی رو در ذهن ما بد جلوه بده. بیشتر مردم به راحتی حاضر نیستن برن سراغ کارشناس دینی. حالا چگونه این کارو کرده خودش یه بحث مفصلی است که موفقم شده. ولی در هر صورت تونسته ارتباط ما رو با کارشناس دینی قطع کنه. الان بیشتر مردم ارتباطشون با کارشناس دینی واقعا قطعه. حاضرم نیستن خیلی برن سراغ کارشناس دینی. خب دشمن تو این زمینه موفق شده، قوی کار کرده، موفق شده، ما هم ضعیف بودیم. این عامل باعث شده که دشمن تو این زمینه موفق بشه. بعد حالا هرچی شبهه ایراد میکنه، وارد میکنه، شبهه میسازه، وارد جامعه میکنه، فقط خود درگیری ایجاد میکنه. جالبه، این خود درگیری ها فرد رو اذیت میکنه. برای به نتیجه رسیدن میخواد به یک کسی مراجعه بکنه، خب ارتباطش با کارشناس که قطع شده، تمایلی نداره، رغبتی به کارشناس نداره. به دوستش میگه، به استاد دانشگاهش میگه که کارشناس نیست. اون هم چون کارشناس نیست، شاید خودش هم دچار شک و تردید هست، نکاتی رو میگه که باورهای ما کاملا متزلزل میشه. این در مورد شک و ریب که در قرآن خیلی مورد بررسی قرار گرفته. واژه های شک، تردید و ریب جز نکات قرآنیه که ما کمتر بهش توجه کردیم. حالا این نکاتی هم که بنده عرض کردم خیلی خلاصه هست. یعنی باید مقداری روی شک شناسی کار کنیم، ریب شناسی کار کنیم، تردید شناسی کار کنیم، ببینیم اینا عاملشون چیه، چجوری به وجود میاد، راه درمانش چیه. اینا چی بودن؟ آفتها و تهدیدهای ایمان، آفتها و تهدیدهای باورها و عقاید ما. همین جوری جامعه عقایدش سست نشده، یه پروسه‌ای طی شده، اونم منسجم، هدفمند، پرقدرت. ما این پروسه رو از قبل شناسایی نکردیم. الان هم اگر میخوایم فعالیت دینی کنیم، یا اگر خودمون میخوایم رشد دینی داشته باشیم، اگر واقعا میخوایم با قرآن نزدیک بشیم، اگر میخوایم باورهامون محکم بشه، حتما باید این موارد رو شناسایی کنیم. قدم اول شناساییه، بعد حرکت. آسیب شناسی، مخصوصا آسیب شناسی ها. هر چیز رو که یاد میگیریم باید ببینیم آفتش چیه. یه باغبون خوب، یه کشاورز خوب، اون کشاورزی است که همون گونه که میدونه زمین رو باید چگونه شخم بزنه، چه بذری تهیه کنه، چه فصلی از سال این بذر رو بکاره، چه وقتی بهش آب بده، چه وقتی بهش کود بده، از چه کودی بهش بده، چگونه از اون مراقبت بکنه، همه اینا رو وقتی بلده، در کنارش بدونه آفتهایی هم که این بذر رو، این محصول کشاورزی رو تهدید میکنه چیه، اونا رو هم بدونه. اگر دانست میتونه از بذرش، از اون چیزی که به دست آورده، از محصولش دفاع بکنه. در غیر این صورت تمام زحمتاش برباد میره. چرا؟ چون آفت شناس نبود، آسیب شناس نبود، تهدید شناس نبود، دشمن شناس نبود. و این ضعف همه ما هاست. ماشاءالله ماه رجب پرقدرت بریم جلو، هی بخونیم بخونیم، این دعا اون دعا، این ذکر اون ذکر، همش دنبالی هستیم. خب چه ذکر دیگه باقی مونده؟ ذکر دیگه هم هست که من نگفته باشم. همینجا سرک میکشیم ببینیم تو ماه رجب چه ذکری هست، چه دعایی هست. نمیخوام بگم بده، اما یه مقداری هم رو آسیب شناسی ها کار کنیم، آفتها رو هم بشناسیم، آفتهای باورامون چیه. قرآن چرا تأکید میکنه روی این آفتها؟ همون ابتدای سوره مبارکه بقره میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه. این موضوع رو مطرح کرده، لا ریب فیه هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه. حالا ببین ریب چقدر مهمه، که وقتی خداوند کتاب قرآن رو داره مطرح میکنه، اول موضوعی که در مورد این کتاب مطرح میکنه نفی ریب از او هست، که در این کتاب ریبی وجود ندارد، این گرفتار ریب نیست، خود به ما اطمینان بده. چقدر ریب مهمه؟ ای آیه نشون دهنده اهمیت اون نیست؟ از ما ابتدا میخواد بگه ذالک الکتابو لا ریب فیه. اگر ریبی درش باشه شما گرفتار میشید. من خدا میخواد بگه من کتابی رو بر شما عرضه کردم که لا ریب فیه، از شک، از ریب، از تردید، از این آفتها در امانه. نکته لطیف همینجاست که ما یکم فکر کنیم چرا خداوند در اولین معرفی از کتاب آسمانی، از این قرآن، چرا قرآن در اولین معرفی از خودش وقتی که میفرماید ذالک الکتاب، اولین ویژگی رو این معرفی میکنه که لا ریب فیه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. اینقدر ریب مهمه، اینقدر خطرناکه، خواهد به ما بگه برید سراغش، ریب شناسی کنید. جالبه با این واژه هم خیلی آشنا نیستن، ولی ذهنمون درگیر نمیشه که بریم ببینیم مثلا حالا ریب یعنی چی و چرا خداوند فرموده لا ریب فیه. چون قرآن گاهی صریح و واضح صحبت میکنه، اما گاهی عمدن به یه شکلی موضوعات رو مطرح میکنه که فکر درگیر بشه، لعلکم یتفکرون، لعلکم تعقلون، ارتقاء فکری پیدا بکنیم، یه عملیات عقلی صورت بگیره. خب این دوتا از تهدیدها، حالا بحث زیاده، حرف زیاده، خلاصه کنم. از دوتا از تهدیدها یکی شد چی؟ شک و ریب، که متوجه شدیم. تهدید بعدی اضطراب، این رو هم عرض کنیم، برای امروز کافیه. اضطراب، کلمه اضطراب نقطه مقابل آرامشه، همون به هم ریختگی هایی که داریم، چه به هم ریختگی های ذهنی و قلبی و درونی، چه به هم ریختگی جسمی و بدنی. یعنی این استراب میتونه هم در بدن ما باشه، مثلا فرد رنگ و روش پریده، مثلا آب دهنش خشک شده، اینا نشونه هاشه، به لکنت زبون افتاده و نشانه های استراب بدنی است، جسمی. اضطراب میتونه کاملا درونی باشه، قلبی باشه. یعنی ممکنه فرد ظاهرش رو حفظ میکنه، آرامش ظاهریش رو حفظ بکنه، اما در درون مضطربه. از یک زاویه دیگه اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، اضطراب رو میتونیم به دو قسمت تقسیم کنیم: اضطراب مذموم و ممدوح. یعنی اضطراب پسندیده ممدوح، یعنی پسندیده، مذموم یعنی ناپسند، اضطراب خوب، اضطراب بد. این تغییر و تحولات به هم ریختگی ها، یا حالا چه ظاهری چه درونی، میتونن خوب باشه، خوب باشن، یا میتونن چیه؟ بد باشن. اضطراب درونی، عذر میخوام، اضطراب مثبت، اضطراب چی؟ منفی. مثلا در مورد این اضطراب ممدوح به شما که عرض کنم، یه نمونهش اگه بخوایم بیان کنیم که درکش کنیم، مثل اونجایی که حق تعالی در قرآن میفرماید که مؤمنان واقعی وقتی قرآن میخونن یا حالا یاد خدا میفتن، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اضطراب درونی پیدا میکنن دیگه، از درون مضطرب میشن، حالشون تغییر میکنه، یک دگرگونی درشون ایجاد میشه. درسته این دگرگونی از حالت عادی و طبیعی اونها رو خارج میکنه، آرامش ظاهریشون رو به هم میریزه، اما این منفی نیست، این جزء همون اضطراب مثبت هست. ما الان که حالا این اضطراب مثبت مربوط به افراد خاصی از اهل ایمان هست، اونی که تهدید حساب میشه، تهدید عقاید و باورهای ما حساب میشه، همون اضطراب ناپسند یا مذموم هست. اضطراب چی؟ ناپسند یا مذموم. اون رو یک کمی بیشتر دربارش صحبت بکنیم و انشالله این بحث هم به جایی برسه. از نگاه قرآن، انسان مرتب در حال آزمون و امتحان هست. شدت آزمون‌های الهی در امت‌های پیشین، قرآن این رو مورد اشاره قرار داده که اینو ما مبنا قرار بدیم، چنان بود که گاه بر اثر اون امتحان و آزمایش این امت‌ها متزلزل می‌شدن و زلزلو، این واژه در مورد این نتیجه و خروجی این امتحان ها و اثری که روی این افراد گذاشته در قرآن مطرح شده، که این تزلزل و اضطراب معمولا یا حتی میشه گفت تنها در پیکر و بدن رزمندگان نمودار میشد، چهرهشون زرد میشد، زبانشون میگرفت، مثلا گاهی بدنشون به لرزه میافتاد، ولی روح و قلبشون آرام بود و در این حال با اینکه در ظاهر اون اثرات اضطراب درشون ایجاد شده بود، اضطراب بدنی ایجاد شده بود، ولی در درون در حال این اضطراب با دلی آرام از خدا یاری می‌طلبیدند و می‌گفتند متی نصر الله. ظاهرشون ناآرام بود اما درونشون آرام بود. می‌خوام بگیم که اهل ایمان گاهی اون اضطراب ظاهریه درشون ایجاد میشه، اما در درون آرام هستن، اون طمأنینه رو به خودشون دارن. این به هم ریختگی و این اضطراب یکی از خطرهای اضطراب مذموم مد نظرمون هست، یکی از آفتها، خطرها و تهدیدهای باورها هست. یعنی اگر شخصی گرفتار اضطراب مذموم بشه، باورهاش تهدید میشه. مگر عرض کردیم کسی که به درجه ایمان رسیده باشه، یعنی باورهاشو تبدیل کرده باشه به ایمان قلبی. حالا این اضطراب چگونه به وجود میاد؟ بازم این یکی از موضوعاتی است که حالا به نوعی در قرآن مطرح شده. سستی یکی از عواملی که میتونه اضطراب بیاره، موجب اضطراب میشه، اینه که باورها سست باشن، فشل باشن، که تعبیر قرآن هم ان تفشلا هست. این باورها اگر سست باشه، وقتی که در شرایط سخت فرد قرار میگیره سست میشه. این سستی باعث میشه که اضطراب در او به وجود بیاد. یکی از عوامل دیگه ایجاد اضطراب تعلقات هست. تعلقات مخصوصا تعلق به مال، فرزند، همسر یا همون تعلقات دنیایی دیگه، که معمولا تعبیر قرآن هم در مورد اینها تعبیر فتنه هست. این دلبستگی ها و تعلقات معمولا مایه پریشانی هست. وقتی کسی به چیزی یا کسی وابسته میشه، هم اضطراب از دست دادن اون رو داره، هم وقتی ازش دور هست اون دلتنگی، اون دوری به خاطر شدت اون دلبستگی اون رو دچار اضطراب و پریشانی میکنه. پس اگر اضطراب یکی از مهمترین عاملهای تهدید برای باورهای ما هست، باید بدونیم این اضطراب ها از کجا میاد. تعلقات و وابستگی های ما یکی از مهمترین عوامل ایجاد اضطراب هست. خب اضطراب رو هم میدونید که امروز دیگه به عنوان بیماری های روحی روانی ازش نام میبرن. یک مادر وقتی که خیلی وابسته فرزندش میشه، خیلی وابسته همسرش میشه، وابسته به هر چیزی، این باعث میشه که اضطراب در او شدیدتر بشه. فرزندش یکمی دیر بیاد، خبری ازش نداشته باشه، تلفن بهش بزنه جواب نده، هر چیزی که از حالت عادی و طبیعی یه مقداری خارج بشه، در دل این شخص اضطراب ایجاد میکنه، دگرگونی میکنه، اون رو به هم میریزه، آرامشش رو به هم میریزه. امنیت و آرامش روانی اگر به هم ریخت، باورها هم احتمال متزلزل شدنشون هست. یک جریانی رو قرآن مطرح میکنه که دو گروه از رزمندگان که همه هم مؤمن بودن، هر دو تا گروه مؤمن بودن، در جنگ احد، این دو تا گروه از رزمندگان مؤمن احد نزدیک بود بر اثر اون ارعاب و ترسی که منافقان ایجاد کردن و همچنین علل و عوامل دیگه‌ای که وجود داشت، اینها به حراس از دشمن و فشل شدن و ضعف و سستی مبتلا بشن، که خروجی این چی هست؟ اضطراب. از همین جهت این مسئله نزدیک بود دامنگیر اونها بشه، خداوند سری به دادشون رسید. یعنی ببینید منافقین در صحنه احد، در جنگ احد کاری کردن که باور برخی از اهل ایمان که هنوز ایمانشون به اون مرحله عالی نرسیده بود، به وسیله این شبهات و فعالیت‌هایی که اینها انجام دادن دچار تردید بشه، سست بشن و این سستی اضطراب ایجاد بکنه. اما خب چون اینها مرتبط با خدا بودن، به خاطر سابقه ایمانی که داشتن، خداوند تو این شرایط بحرانی اونها رو نجات داد و به حال خودشون وا نگذاشتشون، عفو و ولایت الهی رو نصیب اونها کرد و حیله دشمن نقش براب شد. حالا این نتیجه این رو میخوایم بگیریم که اگر ما سابقه ایمان داشته باشیم، این سابقه ایمان در شرایط اضطراری به دادمون میرسه. حالا اگر کسی اصلا ایمان نداره، اون که دیگه بیچاره است. خب صحبت ما این بود که یکی از عوامل ایجاد اضطراب، یکی از مهمترین عوامل ایجاد اضطراب، وابستگی ها و تعلقات هست که باید حواسمون بهش باشه. عامل بعدی تأمین امور زندگی، مخصوصا برای مردها یا کسانی که بالاخره مسئولیت خانواده برای خودشون هست. اگر سرپرست خانواده زن هست، این زن سرپرست خانواده هم از این طریق در معرض اضطراب هست، اضطرابی که تهدید باورهای ما هست. بالاخره اداره زندگی، تأمین معاش، مسائل مالی و خرجهایی که وجود داره بر اون کسی که سرپرست هست و در واقع مسئولیت هست، مسئولیت آوره، تعهد آوره و درگیری ذهنی ایجاد میکنه. این درگیری های ذهنی اگر مدیریت نشه در پرتو ایمان، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به اضطراب میشه. اگر ما ایمان داشته باشیم که خداوند رازق هست، تلاش کنیم، کوشش کنیم، حتی اگر مشکل اقتصادی پیدا بکنیم، اضطراب ایجاد نمیشه. اما اگر باورها ضعیف باشه، ایمان ضعیف باشه، مشکلات اقتصادی، مسائل مربوط به خانواده، تأمین امور و نیازهای خانواده میتونه برای اون مسئول خانواده، اون سرپرست، اضطراب ایجاد بکنه. ما اینها رو باید مدیریت بکنیم. پس اگر میخوایم گرفتار اضطراب نشیم، اضطرابی که تهدید باورهامون هست، از سستی و تنبلی باید دست برداریم، از تعلقات و وابستگی ها باید رها بشیم. در مورد تأمین امور زندگی، هم خودمون هم اعضای خانواده رو باید با مهارت های اقتصادی هم آشنا کنیم. بدونن بچه ها، اعضای خانواده بتونن شغلی داشته باشن، کاری بکنن، توانمندی داشته باشن، توانمندی درآمدزایی داشته باشن. همش نگو درس بخون، درس بخون. درس خوبه، اما اون توانمندی های شغلی هم باید کنارشون قرار بگیره که آینده گرفتار استراب نشن. از طرفی ایمان به این که رازق خداست، اون رازقیت خدا، اینا باید کنار هم قرار بگیره تا مسئولیت تأمین امور زندگی باورهامون رو تهدید نکنه. امروز اگر دین گریزی مطرح میشه، دین زدائی مطرح میشه، اگر بعضی از جوانها، بسیاری از جوانها و بعضی از بزرگترها باورهاشون فرو ریخته، این عوامل رو ما باید واکاوی کنیم، برطرف بکنیم و برای نسل جدیدمون هم مراقب باشیم که این اتفاقا نیفته. یه نکته دیگه عرض کنم در زمینه عوامل ایجاد اضطراب، این هم جالبه. ببینید قرآن چه نکات لطیف و دقیقی رو مطرح میکنه در مورد اضطراب. وقتی که میخواید با کسی معامله ای کنید یا دینی بر عهده شما هست، دینی بر عهده شما قرار بگیره، معامله صورت بگیره، دینی بر عهده شما قرار بگیره، توی همچین شرایطی تاکید قرآن این هست که مورد معامله رو بنویسید. مسائل مالی، یا در مسائل مالی میخوای پولی به کسی قرض بدی، میخوای وامی به کسی بدی، به هر شکلی معامله ای صورت گرفته، خرید و فروشی صورت گرفته، یا پولی تحویل دادی یا پولی تحویل گرفتی، حتما این رو یادداشت کنید. بزرگترین آیه قرآن که یک صفحه کامل هست، اواخر سوره بقره، اختصاص به همین موضوع داره. نوشتن دین، دیونمون رو، دینهامون رو بنویسیم. اگر دینی گردن کسی داریم بنویسیم، یادداشت کنیم. احساس خستگی و کسالت هم نباید بهونه‌ای بشه تا مثلا با بی اهمیت جلوه دادن دین از نوشتن اون خودداری بشه. حالا حال ندارم، حالا وقت نیست، حالا بعدن، ها باید نوشته بشه. بلکه همه اهل تجارت، طلبکارها، بدهکارها، همه باید مدت و مبلغ دین رو ثبت بکنن، مشخص باشه، کم باشه یا زیاد باشه. قرآن رو این تأکید داره. چرا؟ چون ننوشتن و شاهد نگرفتن باعث این میشه که فراموشی به وجود بیاد، یعنی میتونه عامل فراموشی بشه، حتی عامل خیانت احتمالی میتونه باشه. طرف کلا سر آدم بذاره، تا الان خوب بوده، یه مرتبه لغزش کنه. و اینها همه عامل به وجود آوردن اضطراب و نگرانی روحی و سلب آرامش هستند. شما ببینید یه بخشی از اضطراب هایی که به دسته از مردم وارد شده را اگر ما ریشه یابی کنیم، میبینیم مثلا همین مسائل مالی بوده. پولی به کسی داده، مدرک نگرفته، ننوشته، شاهد نگرفته، حالا اون طرف نمیده، بیچاره شده، شب و روز نداره، خواب نمیره، اضطراب ایجاد میکنه. پس ننوشتن دین مالی هم اضطراب آور هست، استرس آور هست، که قرآن داره بهش چیه؟ اشاره میکنه که این ممکنه عامل سلب آرامش بشه. از همین رو خداوند به مؤمنان میفرماید که نوشتن این قراردادها از دیدگاه پروردگار قائم به قسط، پروردگاری که قائم به عدل و داد و قسط هست، این نوشتن به قسط و عدل نزدیکتر هست. ذالکم اقسط عند الله، که بنویسید، نگو زشته، نگو بی ادبیه. بابا ببین خدا چی میگه. خدا میفرماید بنویسی، تعارف نداره که، بنویس. بنویسی ذالکم اقسط عند الله. اگر نوشته ای باشه و حاضران که در صحنه بودن اون رو امضا بکنن، خب اگر فردا طرف انکار کرد یا مشکلی پیش اومد، چهار نفر هستن که بیان شهادت بدن و راحت تر هم میتونن بیان شهادت بدن، چون دیدن واقعا شاهد بودن در محکمه. پس حالا عوامل متعدده. یکی از عوامل ایجاد اضطراب میتونه چی باشه؟ معامله عدم دقت در معامله، ننوشتن، شاهد نگرفتن، که اینا میتونه اضطراب آور باشه. خب جمع کنیم مطلب رو، ببینید قرآن به چه نکات لطیفی داره اشاره میکنه. باورهای ما در معرض تهدیدی هستند به نام شک و ریب و اضطراب. هر کدوم از اینها رو هم قرآن به نوعی اشاره کرده به عنوان چند نمونه، چند مصداق که ما باید بگردیم مصادیق دیگرش رو پیدا بکنیم. و ما حق نداریم خودمون رو در معرض شبهه، ریب و اضطراب قرار بدیم، چون هم روی خودمون اثر منفی میذاره، هم باورهامون متزلزل میکنه. راه نجات هم پناهگاه امن ایمان هست، که حالا انشاءالله اگر توفیقی باشه اینکه چگونه این باورها رو تبدیل به ایمان کنیم در جلسه آینده سعی میکنم انشاءالله نکاتی تقدیم حضورتون کنم. انشاءالله که موفق باشید، مطالب انشاءالله مفید بوده باشه گوارای وجودتون. تا جلسه آینده و ادامه مباحث، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار.